رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، من سفرگل علیمی هم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. در اینجا ساعت 6 صبح است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
با عرضه خوشی شما برنامه بامدادی روزی دوشنبه 19 ایول را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا که حالا مشغول دید و بازدیدهای در اسلام آباد پایتخت پاکستان است، با وزیر امور بیرونی پاکستان شاه محمود قریشی ادامه همکاری های بین دو کشور را بررسی کرد. انتظار می رود همکاری ها در زمینه های آب و انرژی، کشاورزی و بهداشت در مرکز توجه طرف ها قرار گرفته، یک کمک ایالات متحده به پاکستان در حجم 500 میلیون دلار تقدیم خواهد گشت. در عرفه سفرش کلینتون گفت واشنگتن انتظار قدم الوگی اسلام آباد در مبارزه با تروریسم است.
افغانستان و پاکستان در حضور هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا یک سازشنامه عظیم تجارتی را به امضا رسانیدند. مقامات ایالات متحده به این باورند که رشد اقتصادی و درآمد در دو طرف مرز مشترک افغانستان و پاکستان به مبارزه ضد تندگرایی کمک خواهد کرد. قرارداد نو حمل و نقل را از طریق این مرز سبکتر می‌کند. اکنون باید پارلمان افغانستان و حکومت پاکستان این عهدنامه نو را به تصویب رسانند.
نایب پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن میگوید ارزیابی ثمره بخشی ارسال نیروهای الوگی به افغانستان هنوز زود است و افزود روند تکمیل نیروها در افغانستان که 6 ماه پیش سر شده بود ماه آوگوست به پایان میرسد و در حالی که روند ادامه دارد نمیتوان نتیجه آن را بررسی کرد. بایدن همچنین ایول سال 2011 را تاریخ دقیق آغاز خروج نیروها از افغانستان نامید. این تاریخ را قبلا رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مقرر کرده بود.
نایب وزیر امور خارجه آمریکا جیمز شتاینبرگ از ارسال گروه خرد پلیس سرملت به قرقیزستان حمایت کرد و گفت این اقدام از تکرار احتمالی خشونت‌های بین قومی در اینجا پیشگیری خواهد کرد. نزاع خونین قومی ماه گذشته در قرقیزستان نگرانی جامعه بین‌المللی را از ثبات در آسیای مرکزی افزایش داد. روز شنبه وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست در قزاقستان به ارسال گروه مشورتی 52 نفره پلیس به جنوب قرقیزستان تصمیم گرفتند، اما زمان مشخص ارسال گروه هنوز معین نشده است.
رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف میگوید اتحاد اروپا در احداث لوله نابوکو به کشالکاری راه میدهد. در نشست خبری مشترک با سروزیر آلمان انگلا مرکل در آستانه، نظربایف گفت در رابطه با طرح نابوکو به غیر از گپ چیز اتفاق نمیافتد. شرکت های عظیم آلمان، آستریا، مجارستان، بلغارستان، رومانی و ترکیه در این طرح کار شریکند، اما سرمایه گذاری آن هنوز آغاز نیافته است. قرار است این لوله گاز قفقاز و آسیای مرکزی را با اروپا انتقال دهد.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید کشورش از حمله یک گروه آشوبگر با پشتیبانی آمریکا به مسجد که نزدیک به 30 نفر را کشته است به سازمانهای بین الملل شکایت خواهد برد. وی نگفت که شکایت مستقیما بر ضد آمریکا نگرانده خواهد شد، اما در پیام تلویزیونیش ذکر کرد که ایالات متحده از این حمله حمایت کرده است. مسئولیت این حمله را گروه تندروی سنی جندالله به دوش گرفت و آن را پاسخ به اعدام سرور این گروه از طرف مقامات ایران نامید. اوباما و دیگر سران آمریکا این حمله را محکوم کردند.
18 کنفرانس بین المللی ضد سپی در وینا با شرکت زیاد از 20,000 سیاستگزار، پزشکان، نمایندگان سازمان های شهروندی افتتاح یافت. این همایش 6 روز ادامه خواهد کرد. رسم افتتاح نشست بر اثر اعتراض های خودجوش که کشورهای دونر را در کاهش سرمایه گذاری به مبارزه ضد بیماری ابدار می کردند به تعویق افتاد. سازمان ملل تصدیق کرد که بعضی از کشورها سهم خود را در این مبارزه کاهش می دهند.
رهبری بخش سرمایه‌گذاری حکومت پاکستان سلیم مندویوالا با یک سفری 3 روزه وارد تاجیکستان شده، قرار است با مسئولان اداره‌های دولتی تاجیکستان راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دوشنبه و اسلام آباد را بررسی کنند. پاکستان یکی از اولین کشورهای جهان است که به طرح نیروگاه برقی آبی راغون توجه کرده و همیشه جانبدار گسترش تجارت با تاجیکستان بوده است. هر دو کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی بوده، خواستار احداث خط انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستانند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین خبرها را شنیدید. مطالب بیشتر و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید در نشانی www.azadi.tj یا azadi.org. می توانید نه تنها از حوادث جهان و کشور آگاه شوید، بلکه در موضوع دلخواه فکر و عقیده خود را می نویسید. فکر و اندیشه شما نه تنها در تارنمای ما نشر می شود، بلکه از طریق رادیو نیز صدا خواهد داد. تبریک، امروز برخی از این نظرها را در دوام برنامه خواهیم شنید. اما اکنون سفرگل شروع کنیم از اون که امروز 19 ایول آب و هوای کشور چگونه است؟
هوای دوشنبه و سایر نواحی کشور امروزها خیلی گرم است و روزانه گشت و گذار در زیر آفتاب ناممکن گشته است و مردم این دوره تابستان را که عادتاً از 25 ایول تا 25 آوگوست را در بر می‌گیرد و ضمناً امسال بر وقت‌تر رسیده است، ماه خامپز می‌نامند، یعنی تمام میوه و سبزیجات در این دوره می‌پزند. و بنابر معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در شهر دوشنبه حرارت هوا تا 37 38 درجه بالای صفر قرار خواهد داشت. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر شده، حرارت از 38 تا 41 درجه می رسد. هوای ولایت سوخ تا 35 36 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا از 26 تا 28 درجه گرم خواهد شد. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد 34 36 درجه گرم می شود.
تشکر وزیر آب و هوای کشور را با هم شنیدیم از دوشنبه از پایتخت تاجیکستان. شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه این ساعتی ما. یادآوری مسئولیت های طرفین، سفیر وزیر کارهای خارجی امریکا هیلری کلینتون به پاکستان.
موزد خوب، اویل اتفاق، خانوادار. چرا بنیاد گلاب میگوید ساکنان جمهوری تاجیکستان خود را خوشبخت نمیشمارند؟
خوشبختی را در تلویزیون میبینم، اما نه در بیرون. نظر خوانندگان سامانه آزادی به احساس خوشبختی در تاجیکستان.
هیلری کلینتون، وزیر کارهای خارجی آمریکا، در آغاز سلسله سفرش به کشورهای آسیای جنوبی وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد و قرار است در اینجا با سران پاکستان جریان عملیات ضد وحشت افغانی در افغانستان را بررسی کند.
بله، سفر او به منطقه در حال به وقوع می‌پیوندد که پس از استعفای جنرال ماکریستال و فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین شدن جنرال پتریوس، بحث‌ها سر استراتژی جنگ قریب 9 ساله در افغانستان ادامه دارد و آمریکا همیشه عملکردهای اسلام آباد را در این نبرد ناکافی خوانده است.
این موضوع در مرکز توجه قرار خواهد داشت، اما تبریک خبرنگاری رادیوی آزادی در آمریکا لطیفی لطیفی میگوید نه تنها جنگ ضد القاعده و طالبان، بلکه جمع روابط واشنگتن و اسلام آباد در این سفر بررسی خواهد شد.
ضمن بازدید دو روزه از پاکستان، کلینتون کوشش خواهد کرد رابطه های دو جانبه واشنگتن اسلام آباد را تحکیم بخشد. پاکستان یکی از بازیگرای کلیدی مبارزه کشورهای جهان تحت رهبری آمریکا بر مقابل القاعده و طالبان در منطقه محسوب می شود. قرار است که خانم کلینتون با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و دیگر مقامداران، نظامیان و بازرگانان نمایان آن کشور دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری ها مذاکرات کلینتون را همچون مکالمه استراتژی ارزیابی کرده میگویند که هدفش تضمین حمایت گسترده تر و قاطی تر اسلام آباد از جنگ در افغانستان و وادار نمودن اسلام آباد برای تحکیم مرز با افغانستان میباشد. دیپلمات ارشد آمریکایی اینچنین میخواهد برای بهبود ایمیج آمریکا در پاکستان کوشش به خرج سپارد. در دوام سالهای طولانی بسیاری ها در پاکستان باور دارند که واشنگتن تنها به همکاری اسلام آباد در مبارزه علیه جنگیان اسلامی‌گرا منفعت دار است، اما گفتگوهای کلینتون تنها با موضوعهای جنگ و مرز پاکستان و افغانستان محدود نمی شود. انتظار می رود که وزیر کارهای خارجه همکاری های اقتصادی و اجتماعی از آن جمله بهداشت، ذخایر آب، کشاورزی، انرژی و فناوری های خبری را نیز مورد بحث قرار دهد. انتظار می رود که او درباره افزایش کمک مالی کشورش به پاکستان اعلام کند. سال گذشته کنگرس امریکا 7.5 میلیارد دلار کمک مالی را با اسلام آباد به تصویب رساند که از آن جمله سرمایه برای بنیاد مکتب و مدارس، تحکیم ساختار دولتداری و تقویت مؤسسه های دموکراتی را در بر میگیرد. شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت شرکت امریکا در برنامه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی برای اهالی کشورش ارزشی بی‌نهایت بزرگ دارد. قرار است بعد از انجام بازدیدش از پاکستان، کلینتون با کابل برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی بخشیده به امور افغانستان سفر کند. انتظار می‌رود که در این کنفرانس وزیر کارهای خارجه آمریکا علاقمندی واشنگتن را برای کمک به حکومت کابل بار دیگر تکرار کرده، همزمان از رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی طلب خواهد کرد که وعده انجام اصلاحات را اجرا کند. در آخر هفته کلینتون با روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کره جنوبی و خواهد خورد. در چهارچوب سفرش کلینتون برای گفتگوشنید با پیشوایان منطقه از ویتنام دیدن میکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
برنامه سفر هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا به کشورهای آسیای جنوبی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 19 ایولی سال 2009 میلادی است. مجریان برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیمی ایبزاد از پراگ.
بله، مویم که در این صبح با صفا مهمان خاندان شما شنونده ارجمند هستیم. و حالا یک سوال جالب به همکارم سفرگل. سوالم این که به فکر شما از خیش و نزدیکان و حد و همسایه شما تقریبا چی تعداد خود را خوشبخت می حسابند؟
سوال در حقیقت جالب است سلیم، اما به فکرم خیلی فایزی کمی شناس ها یا خیش و نزدیکان من و همسایگان و دوستان خود را خوشبخت می حسابند. به فکرم زندگی همه آنها را اینقدر زیر فشار خود گرفته است که آنها حتی به فکر کردن در این باره وقت نمی یابند، یعنی فرصت ندارند فکر کنند که آیا خوشبختند یا نه. ولی می دانم که اکثریت خود را بدبخت نگویند هم خوشبخت نیز نمی شمارند.
من این سوال رو برای آن کردم که پژوهشگاه مشهور گلاب در نتیجه آموزش‌ها به خلاصه آمده است که مردم تاجیکستان خوشبخت نیستند و یا حداقل خودشان رو خوشبخت حس نمی‌کنند، نمی‌شمارند. ده‌ها نفر از خوانندگان تارنمای ما در این باره اظهار نظر کردند که برخی از آنها رو یادآور می‌شویم. ولی اول نتیجه‌های تحقیقات بنیاد گلاب رو از همکارمان سید قاسمی قیامپور بشنویم.
تاجیکستان با فهرست کشورهای شامل شد که مردمش خود را خوشبخت احساس نمی کنند. در این فهرست که بر پایه نظرپرسی مرکز گیلاب تهیه شده است، تاجیکستان در مقام 130 جایگیر است. در یک خط با تاجیکستان همچنین سودان، جیبوتی، مگداسکر، نپال، مغولستان و لاوس قرار گرفتند. مردم پنج کشور دانیا، فنلاندیا، نروژیا، سوئدیا و هلند خود را خوشبخت می شمارند. به نوشته مجله فوربس سطح زندگی در همه این کشورها بلند است. مردم صاحب جای کارند و مبلغی به دست می آورند که برای برآورده ساختن نیازمندی ها و پسنداز کردنشان کافی است. در نظر پرسی 82% ساکنان دانی اظهار نمودند که خوشبختند. 17% گفتند که در روزگار کم و بیش مشکل دارند و همگی 1% رنج کشیدن خود را آشکار کردند. ضمناً باری اول نیست که دانیا در صدر فهرست کشورهای خوشبختی عالم جای می گیرد. دو سال پیش این کشور در فهرست برنامه جهانی پژوهش ارزش ها و سال 2006 در یک تحقیقات دانشگاه لیستر بریتانیا در خط اول قرار داشت. یک سال پیش در فهرست سیاره خوشبخت که از سوی بنیاد خصوصی بریتانیوی نیو اکانومیک فاندیشن تهیه شده بود، کشورهای آمریکای لاتین در خط اول جای گرفته بودند. در فهرست امسالی مرکز گیلاب فنلاندیا در مقام دوم جایگیر است. بر پایه نظرپرسی 75% فین‌ها از روزگارشان کاملا راضی‌اند. 23%شان بعضی مشکلات دارند و فقط 2% از مشقت خود حرف زدند. نروژیا سومین کشور خوشبخت و یگانه دولتی است که نفری از مصاحبان مرکز گیلاب از رنج‌های روزگار شکوا نکرده است. 69% مردم کشور خود را خوشبخت می‌خوانند. میان کشورهای آسیایی شهروندان زلندی نو در امریکا، ساکنان کاستاریکا و در خوره افریقا مردم کشور مالوی از زندگیشان کاملا راضی‌اند. در همین حال در فهرست کشورهای خوشبخت ایالات متحده در خط 14، آلمان در خط 33، فرانسه در خط 44 و ژاپن در مقام 81 جایگیر شدند. مردم کشور آفریقای توگو در پایین فهرست قرار دارد. در این کشور فقط 1% مردم خود را خوشبخت می شمارند. از کشورهای سابق شوروی غیر انتظار ترکمنستان در فهرست مرکزی گیلاب در مقام 18 قرار گرفته است. 52% مردم این کشوری آسیای مرکزی خود را خوشبخت می شمارند. برای قیاس فقط 7% مردم تاجیکستان گفتند که از روز و روزگارشان راضی اند. 74% مشکل روزگار دارند و 19% گفتند که پیوسته رنج میکشند. ضمن میان کشورهای سابق شوروی تاجیکستان در خطی از همه پایان قرار دارد. کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف با پژوهش اخیر مرکز گیلاب موافق است و میگوید که در وضع فعلی در تاجیکستان تعداد مردم خوشبخت واقعا هم اندک است.
در شرایط کنونی تاجیکستان که بیش از 60% آنها در فقر زندگی میکنند و نمیتوانند حتی از $2.5 زیادتر برای خود مصرف کنند، صحه تندرستی خوب نیست، اکثریت مردم خود را در امن حس نمیکنند و مهاجرت کاری در تاجیکستان پیوند دارد با البته مسئله امنیتی آنها در روسیه، زیرا ساله 700 یا 800 نفری آنها کشته میشوند در برابر این انتخابات اخیری پارلمانی که باز هم میان مردم را شکست. البته در چنین وضع مردم خود را خوشبخت احساس کرده نمی توانند.
از نگاه کارشناسان داشتن جای کار دائمی، مقام و منزلت در جامعه، معاش خوب، منزل و ماشین هم معیار خوشبختی محسوب می شود. و اما با گفته سیمودین دوستوف در جامعه تاجیکستان با ویژه در دهات کشور معیارهای خوشبختی قرنها باز تقریبا به تغییر باقی ماندند.
من فکر میکنم که برای مردمی تاجیک که اصلا اهل عنعنه و سنت هستند، همون ارزش های نام کلاسیکی از قبیل سلامتی فرزندان، سرجمعی آیله، اتفاقی در آیله، من فکر میکنم که ارزش ها باز هم همون های هستند که فرض کردیم در سالهای 80 بودند و البته با نظر داشت جنگ شهروندی مردم اکنون در باره امنیتشان و آسایشتگی حیات فکر میکنند، در باره سلامتی فرزندان، اتفاقی و سرجمعی آیله فکر میکنند.
با گفته تحلیلگر تاجیک در جامعه فعلی تاجیکستان، افرادی که با رئیس جمهور و خانواده او نزدیکند در حکومت و مقامات محلی منصب دارند و از این رو صاحب درآمد خوبند، شاید می توانند خود را خوشبخت احساس کنند. و می افزاید و در تاجیکستان باز طبقه نیز هست که خود را کاملا خوشبخت می حسابد و این افراد میان مردم همچون دوست خدا معروفند.
احساس خوشبختی و زمینه های آن در تاجیکستان. انا میخیل گبها سفرگل.
بله، و صحبت های خیلی جالب است واقعا سلیم جان. خیر اکنون دوست خدا یعنی آدمان ناقص العقل، آنها در هر جامعه و در هر دور و زمان احساس خوشبختی می کنند. اما در این بین من بحث خوانندگان را در این موضوع در تورنمای آزادی از نظر گذراندم. برای نمونه تاجیک از تاجیکستان می نویسد: ما مردم اگر خوشبخت می بودیم اینقدر زن بی شوهر نمی ماند و طلاق اینقدر زیاد نمی شد و اینقدر مردم به روسیه و دیگر جان نمی رفتند.
بله، و بی نام می نویسد: خوشبختی خلق رو در تلویزیون می بینم و خود رو کور حس می کنم، زیرا در بیرون از خوشبختی تلویزیونی یگان نشانی نیست. مصیبت های 70-80 ساله عربکش، گدا، کودکان بی دوره بی غش کودکی، زنان بازار نشین که از جور زمان و افتاب و سرما نه سیرت و نه صورتشون باقی مانده است و غیره و هکذا.
با سفر از کلوب نوشته است: خوشبخت کسی است که خانه دارد، آیله دارد و تینج است و یک دهن نان یافته می خورد.
ظفر خوربانوف می نویسد: راستی خوشبختی مردم در عدالت اجتماعی است. وقتی که عدالت اجتماعی نباشد کجاست خوشبختی؟ برای مردم تهیه کردن کاروبار، برای فرزندانشون تعلیم و تربیه، معلومات عالی، پیدا کردن دستمزد خوب، آیله دار کردن فرزندها، خریدن خانه منزل برای آنها و داشتن کار مناسب با معلومات و اختصاصشون، این از خوشبختی و این از عدالت اجتماعی که امروز دولت این عدالت اجتماعی را برای مردم مهیا نکرده است. خوشبخت تنها 4-5% اهالی کشور است که یا منصب دارند و یا از اهل و بیت منصب داران است.
نعیم زاده این موضوع را ادامه داده می نویسد: به فکر من 7% مردمی روزی تاجیکستان را همه می دانند، یعنی همون بیچارگانی که در اداره های دولتی پول می طلبند، از عبور کردن راه پول می طلبند همون هایند. دلم می سوزد او چخیل مردم روزی باشند که از چهار فرزند سه تاش در مهاجرت و پدر و مادری بیچاره فرزندان بیماری خود را در 5 سال یک مراتبه می بینند.
از همین شرح و واکنشان نیز معلوم می شود که احساس خوشبختی در تاجیکستان خیلی کم است، اما شاید آدمان خوشبخت هنوز به این بحث شریک نشده اند. اگر آنها می خواهند در این بحث برایشان همیشه باز است، لطفاً نظر خیش را بنویسند. www.azadi.tj/azadi.org
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
واقعا اظهار نظرهای عجیب در رابطه به مطلب ما در تورنما با نام ساکنان تاجیکستان خوشبخت نیستند به دست ما رسیدند و بحث ادامه دارد. هر یک شما شنونده های گرامی می توانید در این بحث شرکت کنید. حالا یک تنفس موسیقی داریم و سپس برنامه را ادامه می دهیم.
شکوهی تازه می دمد زی تاج و تخت تاج کان، دری امید باز شد بروی بخت تاج کان، دری امید باز شد بروی بخت تاج کان. بیخیز هموطن بیخیز که دوری ما رسیده هم، صفای صبح عصری نو بروی ما دمیده هم، نوایی راستان دوبر شکوی باستان دوبر، بر آسمان بر زمین فتوحی تاجیکان دوبر، بر آسمان بر زمین فتوحی تاجیکان دوبر. کی در سلام ما هر هزار سال ها، دیار بو علی است زمین همتی خدا، دیار بو علی است زمین همتی خدا. بیخیز هموطن بیخیز که دور ما رسیده است، صفای صبح عصر نو بر روی ما دمیده است، نوای راستان دوبر شکوی باستان دوبر، بر آسمان بر زمین فتوحی تاجیکان دوبر، بر آسمان بر زمین فتوحی تاجیکان دوبر.
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سخنگویان آن همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه. هشدار جهانی از بمب ساعتی، نگرانی های بین المللی از افزایش گرفتاران انگل HIV/AIDS.
همچنین افزایش چنین گرفتاران در تاجیکستان زمینه بهبودی تشخیصی آنها.
ایران همچون حامی و پشتیبان تاجیکستان پس گفتار سفر رهبر دستگاه پرزیدنت ایران اسفندیار رحیمی مشایی.
هزاران نفر دانشمندان و پزشکان و مقامات رسمی و نمایندگان جامعه شهروندی در سراسر عالم برای شرکت در یک همایش بین المللی ضد بیماری سپی در شهر وین پایتخت استریا جمع آمدند. در آستانه این انجمن ائتلاف بین المللی ضد اچ آی وی ایدز با تطبیق چاره‌های فوری جهت جلوگیری از گسترش این بیماری دعوت کرد
و هشدار داد که در صورت همین گونه ادامه کردن وضع برای مبارزه با عفون یا اپیدمی این بیماری در 2 ده ساله آینده 35 میلیارد دلار ضرور خواهد شد.
ولی آیا معلوم است که حالا شماره بیماران یا سرایت شدگان بیماری به چند رسیده است سلیم؟
بله معلوم است. در همین اصورت ائتلاف بین المللی ضد اچ آی وی ایدز میگوید تا حالا این انگل به جسم زیاده 33 میلیون و 400 هزار نفر در آمده است و افزایش شماره بیماران مثل بمب ساعتی روز به روز یک انفجار را نزدیکتر می آورد.
ببینید سلیم، من برای آن این سوال را کردم که شماره مبتلایان در تاجیکستان نیز با سرعت زیاد می شوند و بنابر آمار رسمی به 2204 نفر رسیده است، ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر است. یک سببی افزایش را متخصصان در امکانیت های بهتری تشخیص می بینند. گوشتیم به گزارش خبرنگاری آزادی هرمگل قادر.
نصرت الله سلیموف وزیر تندرستی کشور عامل‌های زیاد آشکار کردن تعداد مبتلایان بیماری ویت سپید را در پی براه ماندن کارهای ثمرناک تشخیصی عنوان کرد و افزود که فعلا در کشور برای تبابت بیماری نارسایی مسئولیت بدن تجهیزات تبابتی و متخصصان ضروری با قدر امکان موجود است.
به طور عمومی همگی در جمهوری تا امروز 2204 نفر به قید گرفته شدگی. 20 سال گذشته ما کوشش کردیم برای تشخیص بیماران یک قطار مانعه‌ها را از بین گرفتیم. مثلا نسبت پیدایش نمودن بیماران پرزورتر کرده شده است. زیاده از 481 نفر بیماران گرفتار ویپی امروز تبابت میگیرند و ویا هم شخصای مثل ما و شما خورو زندگی میکنند. زیاده از 16 کودکی که تولد شد اینا هم از مادران گرفتار بیماری ویپی کودکای سالم تولد شدند.
نصرت الله سلیموف افزود سال گذشته دولت در همکاری با وزارت و فوند گلوبالی به تشکلات های کمک رسان جهانی 3 لایحه در مورد پیشگیری بیماری سیل ویچ سپید و درجه پیشنهاد کرد. سازمان های کمک رسان با نظر داشتی بحران مالیوی جهانی 10% لایحه را کم کرده به تاجیکستان حدود 50 میلیون یورو اختصاص کردند. حالا این لایحه ها در منطقه های مختلف عملی شده ایستادند. در تاجیکستان بیش از 20 سازمان های غیر دولتی و بین المللی در سمت پیشگیری ویچ فعالیت دارند. یکی از چنین سازمان ها سازمان غیر دولتی گل سرخ است که بیش از 5 سال است به مبتلایان این بیماری کمک می رساند. زیور کاملوف رهبر سازمان مذکور می گوید که به مبتلایان اساسا کمک های عبارت از مواد خوراکی و طبی می رسانند. وی گفت
700 نفری که تو امروز با اونها سر و کار میکنیم، یعنی از 60 نفری اونها زنها هستند و زیاد سر و کار ما با زنها و کودکا است. یعنی خیلی سلای استیگما دیسکریمیناسیه که در رایون های دوردست، یعنی وادی ختلون و یعنی در همه رایون های دوردستی که در تاجیکستان خودتون میدونید که زنی که گرفتار ویچ انفکسیه شدگی باشد، نه اینکه از همسایه و از خشت بار، یعنی از اهل آیله خودش هم سر میدارد.
به گفتی هم صحبتم تا حالا پژوهش تازه در باره معین کردن تعداد زنان مبتلایان بیماری مذکور در تاجیکستان انجام نشده است، هرچند که وزارت تندرستی آمار مبتلایان بیماری ویت سپید را در حال حاضر بیش از 2000 اعلان کرده است. اما سازمان های غیر دولتی که در این سمت با مردم کار میبرند وزران نگران کننده عنوان کردند. کمیته کار با زنان نزد حکومت هم اخیرا از شدت گرفتن بیماری مذکور میان زنان و دختران اظهار نگرانی کرد. قیمتگور علی بردی و معاون رئیس کمیته مذکور در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته برنامه های مخصوصی فهماندهی و ترغیباتی ضد بیماری ویروس سپید را در منطقه های مختلف براه مانده است. نتیجه کارهای تشکیل شده نشان داد که خف خروج بیماری مذکور بیشتر در مرکز ها شهر ها است.
نویه های نزد سرحدی نداریم، بیشتر در شهر ها است. در 6 ماه سال 2010 انا 16 نفر زیاد شده است. بسیار زنان تا حتی نمیدونند، در همه جا که معاینه طبی نمیگذارد که از تشخیص وی نمیگذارند. اما همین سبب ها میشد که زنان گرفتار کسلی میشند.
ماهی اپریل سال جاری بهرام عبدالحقوف نایب سرداری ریاست زندانهای تاجیکستان در همایش کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه اطلاع داده بود که در زندانهای کشور 40 نفر مبتلای ویچ به سر میبرد. با گفته وی 40% مرگ زندانیان در تاجیکستان به دلیل سرایت ویروس باعث کمبودی مسئولیت بدن رخ می دهد. سلیبان عمر مسئول برنامه مبارزه با HIV بیماری های سیلو تبلرده فوند گلوبالی در تاجیکستان می گوید شرایط نامساعد زندان های تاجیکستان باعث افزایش بیماری های سپید و سیل در بین محبوسان بوده است. اولین بیماری ویروس نورسایی مسئولیت ادم در جهان سال 1981 و در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شده است. مسئولین مرکز تبابت مخفی نشمندی در دوشنبه میگن بیشتر مبتلایان سپید از راه سوزندارو و نشمندی سرایت یافتند.
افزایش گرفتارانی انگلی HIV/AIDS در تاجیکستان نگاهی به مسئله در پس منظر همایش جهانی ضد HIV.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سفر اسفندیار رحیم مشایی، مشاور عالی و رئیس دفتر پرزیدنت ایران، از خود تاثیرات عمیقی باقی گذاشت. وی گفت در دیدارش با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از ضرورت یک فصل جدید در روابط ایران و تاجیکستان صحبت کرده است. وی اعلام داشت ایران در هر شرایطی در پهلوی تاجیکستان قرار خواهد گرفت و هرگز در حمایت دولت و ملت تاجیکستان کوتاه نخواهد آمد. پیام های به طور غیرعادی قوی صحبت های مشایی سبب گشت تا ویژه گفتار سیمای هفته به شخص او و روابط تاجیکستان و ایران بخشیده شود.
اسفندیار رحیم مشایی، رهبری دستگاه پرزیدنت احمدی نژاد، به بسیاری از رشته های همکاری ایران و تاجیکستان، مشترکات تاریخی و ظرفیت های کارنخورده دو کشور دخل کرد و در مسئله های منطقه‌ای پیام های قوی داد. مشایی یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور ایران، با گفته علیرضا نوری‌زاده، کارشناسی امور خاورمیانه در لندن، با احمدی نژاد رابطه شبیه به روابط مرشد و مرید دارد.
در بسیاری از موارد میبینیم آقای رحیم مشایی حرفی رو میزنه که مورد اعتراض بسیاری از مسئولان و روحانیون قرار میگیره، ولی آقای احمدی نژاد قاطعانه در کنار ایشون میایسته. در دوره اول ریاست جمهوری ایشون معاون رئیس جمهوری بود، ولی در دوره دوم آقای احمدی نژاد ایشون رو به معاونت اول انتخاب کرد که در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی مثل نخست وزیر داره. ولی به اعتراض شدیدی نسبت به آقای رحیم مشایی شد و حتی آقای خامنه‌ای مداخله کرد و مانع از این شد که ایشون به معاونت اول برسه، ولی احمدی نژاد بلا فاصله ایشون رو به عنوان رئیس دفترش برگزید، رئیس دفتری که قدرتش از بسیاری از وزرا بیشتره و قادره که وزیران رو جابجا کنه، حتی دستور بده، و در مواردی تصمیم او فراتر از تصمیم هیئت وزیران هست.
با گفته جناب نوری‌زاده، مشایی برزمیان که با احمدی نژاد پیوند خانوادگی دارد، دختری او با پسر احمدی نژاد ازدواج کرده است، در همه سفرهای خارجی پرزیدنت ایران را همراهی میکند و او کسی است که از نام ایران در گفتشونیدهای مخفی با سیاستمداران نزدیک به پرزیدنت آمریکا باراک اوباما شرکت کرده است. یکی از مهمترین نکات صحبت های جناب مشایی به بازداشت وگان های تاجیکستان در راه آهن ازبکستان ربط داشت که از جمله سبب تاخیر در احداث نیروگاه برقی آبی سنگ توده 2 یکی از طرحهای ایران در تاجیکستان شده است. زیاده از 4 ماه است که ازبکستان ضمن مخالفتش با بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان حرکت وگان های را که راهی این کشورند با مشکل روبرو کرده است. ازبکستان هراس دارد که بنیاد این آب انبار می تواند مجرای آب را به کشورهای پایانوب کاهش دهد و دوشنبه را صاحبی فشنگ تاثیر به تاشکند گرداند. در همین پس منظر جناب مشایی گفت:
خودم سخن ما با این واقعیت تلخ مواجه هستیم که برخی اقدامات که انجام میشه در شأن همسایگی نیست، یعنی دو کشور همسایه از دو فرد همسایه اهمیتشون بیشتر هست.
جناب مشایی اضافه کرد که ازبکستان باید مناسبت‌هایش را با ایران در بسته با تاجیکستان بیند، زیرا به گفته مشایی ایران از تاجیکستان جدا نیست و با منافع تاجیکستان تجارت نیز نخواهد کرد. با تاکید به ضرورت آرامش در منطقه همچون عامل توسعه کشورهای منطقه، مشایی قدرت‌های بزرگ را هدف تنقید قرار داد.
من در مجموع می‌خوام دو نکته را بگم. یکی اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت ملت تاجیکستان ایستاده است. این رو ما به عنوان یک سیاست استراتژیک تمام و این رو از این کوتاه نمیم. برای این ما سیاستمون اینه که به طور استراتژیک همکاری ما رو با تاجیکستان توسعه میدیم. مسئله دوم که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که سیاست های غیر دوستانه و غیر منصفانه
که موجب اختلاف اندازی بشه، این معمولا تأثیر قدرت‌های بزرگ دیده میشه، ریشه در منطقه نداره. ممکنه یه خصوصیاتی در بعضی جاها باشه که زمینه ها رو فراهم بکنه، ولی ما معمولا این تحریکات رو ناشی از دخالت‌های دیگران می‌دونیم.
این بیانیه‌های جناب مشایخ در حال صدا می‌داد که او در دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضرورت آغاز یک فصل نو در روابط بین ایران و تاجیکستان را مطرح کرده است. ایران شناس مشاور پیشین نایب رئیس دوم دولتی روسیه دکتر رجب سفاروف در یک تماس تلفنی از مسکو میگوید مشایخ از راهکار نوی ایران خبر داد که تهران بعد از آزردگی از روسیه و با نظر داشت اهمیت استراتژی آسیای مرکزی و هم وضعیت در این منطقه در پیش گرفته است. به نظر جناب سفاروف پس از آن که روسیه از تحریم‌های نوی شورای امنیت ضد ایران پشتیبانی کرد، تهران جسورانه‌تر و بی‌ایبا گام می‌بردارد و می‌افزاید هوشدار تهران با ازبکستان نیز یک پدیده نو است، اما سبب‌های محلی خود را دارد.
این یک چیزی نو در سیاست معاصر ایران است. قبلا ایران چنین سیاست دندان‌دار، قطعی و جسورانه نداشت. این نشان می‌دهد که ایران در دفاع از منافع خود در همه جای ممکن و در نوبت اول در آسیای مرکزی قاطع خواهد بود. نمایش نیرو و قطعیت یک طرفی کار است و طرف دیگر مهم این است که اولتیماتوم ایران ویژگی نمادی نیز دارد. گپ در سر این است که برخی از طرح‌های ایران در تاجیکستان کشال یافته، گوشت اشتر خورده شدند و به سیما و آبروی ایران ضربه می‌زنند.
دکتر سفاروف بر این است که ایران می‌خواهد طرح‌هایش در تاجیکستان موفق باشند. از این لحاظ اخلالی که ازبکستان آفریده است برای تهران تحمل ناپذیر است. این هم در حالی که روسیه و ازبکستان ظاهراً در یک طرفی قضیه اند و مسکو نقش داوری را در بحث بین کشورهای آسیای مرکزی از دوش خیش کنار گذاشته است. کارشناس تاجیک در دوشنبه قاسم بیگ محمد نیز بر این است که ایران پیش از همه منفعت‌های خود را در نظر دارد.
به نظر بنده مرحله نوی روابط میان تاجیکستان و ایران به این معنا خواهد بود که از این به بعد جمهوری اسلامی ایران با توجه به منافع ملی و گیاپولیتیکی که در منطقه آسیای مرکزی دارد دنبال تحقق جدیدتری طرح‌های مختلف خود در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تاجیکستان خواهد بود.
ولی با وجود این قاسم بیگ محمد بیانیه مشایخ را بیشتر سیاسی می‌شمارد تا اقتصادی. به اندیشه او تهران درک کرده است که در برابر مناسبت محتاطانه آن در منطقه کشورهای دیگر پیگیرانه به دنبال منافع ملی و گئوپولیتیکی خود رفته‌اند. برای نمونه با وجود روحیه ضد غربی سازمان شانگهای روسیه و چین به عضویت ایران در این اتحاد راه ندادند. این و نمونه دیگر را به تهران به قول جناب بیگ محمد خود روسیه و چین دو عضو شورای امنیت نشان دادند و آن هم در رابطه با خودی ایران. هر دو کشور در عوض منفعت‌های خیش از بسته تحریم‌های نو و شدیدتر ضد تهران پشتیبانی کرده‌اند. طرح تحریم‌ها را ایالات متحده پیشنهاد کرده بود و تهران بارها از مسکو می‌خواست به فشار آمریکا داده نشود، اما مسکو اخیراً به این عقیده واشنگتن که هدف از غنی‌سازی اوران در ایران دستیاب به سلاح هسته‌ای است راضی شده است. تلاش‌های ایران که به وسیله سازش‌نامه تبادله سوخت هسته‌ای برای راکتور علمی با برزیل و ترکیه از تحریم‌های نو پیشگیری میکنند نتیجه ندادند و برعکس روسیه را که میخواست یک مرکز تبادله سوخت برای ایران را در قلمرو خیش بنیاد کند آزرده نمود. مدیر پژوهشگاه مسائل جهانی در دانشکده مناسبت‌های بین‌المللی مسکو ویکتور میزین میگوید ظاهرا ایران حالا به خود حق داده است که در روابطش با آسیای مرکزی دیگر بازپس به روسیه نگاه نکند و میافزاید
به نظری من در تهران باید با چنین اقدام مناسبت احتیاط کارانه داشته باشند و تلاش نکنند که وضعی به این هم نوع معتدل آسیای مرکزی را لرزشی بیشتر دهند. بازی روی این روندها آنگونه که ما در تاریخ از طرف مستملکه‌داران بریتانیایی دیده ایم گمان است سیاستی دوراندیشانه باشد.
در تفاوت با جناب میزین، سابق سفیر وظیفه های ویژه وزارت امور خارجه روسیه و حالا کارمند مرکزی پژوهش مساله های جنگ و صلح در مسکو ویتالی لیتوین میگوید هرچند حمایت روسیه از تحریم های ضد ایران به روابط مسکو و تهران خلل وارد کرده است، تلاش های تهران در آسیای مرکزی به مقابل روسیه نگرانیده نشده است.
به
نظر من با وجود شعار و نداهای شدید از طرف مقامات ایران همکاری ها ادامه و توسعه خواهند یافت. هرچند به فکر من گردش شمال در بین ما نه چندان بزرگ است و ایران در اکسپورت روسیه در جایهای اخیر می باشد، اما با وصف این ظرفیت های بزرگی موجود است. اینها احداث نیروگاه اتمی بوشهر، هواپیماسازی، زیربینوی نقلیاتی، همکاری حربی و فنی و غیره. خلاص روسیه هم مثل ایران خواستار گسترش همکاری هاست، اما اصلا همه چیز روشن است که ایران میخواهد در این منطقه جایگاه فعال بین المللی داشته باشد.
تلاش تهران به تقویت جایگاهش در منطقه نمیتوانست از تاجیکستان یگانه دولت فارسی زبان آسیای مرکزی سر نشود. ایران از همان آغاز استقلالیت تاجیکستان در سال 1991 با دوشنبه رابطه های خاصی داشت. هرچند اول برخورد ایران به دوشنبه تحت تاثیر نامه مشهور آیت الله خمینی بر رهبری وقت شوروی میخائیل گورباچوف زیر بار ایدئولوژی قرار داشت، دیرتر در دوره پرزیدنت خاتمی طرحهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری به میان آمدند و مناسبت ها تدریجا پراگماتیک شدند. گفته شنید صلح تاجیکستان در سالهای 1994-1997 برای تهران بهترین امکانیتی بود که با کارشریک نزدیکی روسیه تبدیل یابد. این در حالی است که رابطه های ایران با قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان تقریبا در یک سطح میانه به تغییر جدی ادامه کرده اند. تنها با ترکمنستان مناسبت های نزدیکتر ایجاد شدند که حرارت در آنها گاه بالا و گاه پایین رفته است. تحلیلگر امور آسیای مرکزی الکساندر کنیزف در مطلب تحت عنوان استراتژی منطقه‌ای ایران می‌نویسد، با وجود همه زیر و بم‌ها ایران در سال 2005 چند فرایند سیاستی خارجی خود را به هم آورد. اینها دکترین آخرین شاه ایران رضا پهلوی در بابت تبدیل کشور به ابرقدرت منطقه‌ای، نظریه پرزیدنت علی اکبر هاشمی رفسنجانی بیشترین پراگماتیسم در اقتصادیات، همگرایی تدریجی با اقتصادیات جهانی همچون اندیشه اساسی پرزیدنت محمدی خاتمی می‌باشند. با عقیده کنیزف، ایران در لحظه های مساعد این سیاست را در برابر کشورهای آسیای مرکزی عملی می نماید. تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد نیز بر این است که با وجود تمرکز به تاجیکستان، ایران از منفعت های خود در دیگر کشورهای منطقه از جمله افغانستان که حالا ناتو و ایالات متحده در آن حضور حربی دارند قطع نظر نخواهد کرد. این تلاش ها به گفته رجب سفاروف حتما نگرانی غرب را به دنبال خواهد داشت.
همه گونه فعال شوی ایران در هر کشور دنیا و مخصوصا در آسیای مرکزی نگرانی ویژه کشورهای چون ایالات متحده، روسیه، چین و در صف دوم کشورهای اروپا را به وجود خواهد آورد. من کاملا معتقدم که آنها برای چنین نگرانی اساس دارند، زیرا همه گونه فعال شوی ایران در آسیای مرکزی از نگاه آنها تلاش برای خارج شدن از انزوای بین المللی خواهد بود و ثانیا بخش بشری و فرهنگی مربوط به ایدئولوژی ایران یعنی اسلام نیز مهم است که بیش از همه آنها را میتواند نگران کند.
اما برخلاف این دیدگاه سفاروف، پروفسور علیرضا نوری‌زاده میگوید غرب به نزدیکی بین تاجیکستان و ایران بی تفاوت خواهد ماند، به شرط اینکه این نزدیکی از خط قرمز عبور نکند.
غرب کاملا این رو درک میکنه که مثلا کشوری مثل افغانستان، مثل عراق، مثل تاجیکستان اگر روابط دوستانه با ایران داشته باشند، این در تعارض با مصالح غرب نیست. به معنای دیگر جمهوری اسلامی به جای اینکه نقش تخریب در این کشور را داشته باشه، اگر نقش سازنده داشته باشه، این در نهایت در تعارض با مصالح آمریکا نیست. بله، تا یه حدودی اگر نزدیکی فراتر بره ایجاد سوء تفاهم و نگرانی میکنه، این خیلی مهمه، ولی به نظر من تاجیکستان هم به هر حال دارای دولتی است که مساله خودش رو تشخیص میده و عاقلانه تصمیم میگیره. بنابراین تاجیکستان اگر با ایرانم دوستی بکنه، این دوستی هر چقدر هم گسترده باشه از یک خطی تجاوز نخواهد کرد. تاجیکستان با ایران مثلا وارد قراردادهای استراتژیک نظامی امنیتی نخواهد شد، ولی از نظر اقتصادی هیچ چیز مانع از آن نیست که دو کشور با هم روابط نزدیک داشته باشن، یا در از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، و اگر ایران بتواند کمک‌هایی به تاجیکستان بکنه که مشکلات این کشور را حل بکنه، تصور نمی‌کنم که آمریکا هیچ نوع مخالفتی داشته باشه.
ضمناً نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو آزادی تذکر داده بود که کشورش از مناسبت‌های تاجیکستان و ایران تا زمانی که این روابط به منفعت‌های ایالات متحده دخل نکنند نگران نخواهد بود. واکنش رسمی روسیه و ازبکستان تا زمانی که این گزارش تهیه میشد به نشر نرسیده است و این هم معلوم نشده است که در حال حاضر عملاً تاجیکستان و ایران در فصل نوی روابط خود تا کجا قدم گذاشتنی اند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
ویژه گفتاری سیمای هفته را شنیدید و حالا برنامه ما را یک ترانه ادامه می دهد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. با این پارچه از ترانه بخش دیگری از برنامه خبری ما نیز پس سر شد. حالا نگاه افکنیم به مطالب بخش نهایی برنامه. زن و زمین، گفتگو با یک زن کشاورز که رزق فرزندان خود را از خاک بیرون میکشند.
احتمالی تأسیس دفتری سازمان امنیت و همکاری اروپا در خارو.
و اگر فرصت بود سبقت گوشتی ملی برای عنوان قهرمانی تاجیکستان.
یادآور میشویم که برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهند. امروز دوشنبه 19 ایولی سال 2009 مجریانی برنامه، من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم عیبزاد از پراگ. و همینجا دفعتن باید بگویم که اگر شنونده ای ما بحث آغاز برنامه را درباره خوشبختی انسان شنیده باشد، من یک نمونه شاید معمولی جامعه را پیدا کردم.
یعنی سفرگل در این بحث شما نمونه خوشبختی حقیقی را پیدا کرده با یا که نمونه احساس خوشبختی را؟
به نظرم سلیم جان احساس خوشبختی را، زیرا این شخص و خانواده او در عوض محنت سنگینی که میکند میتوانیست به مراتب خوشبختر باشد. منظورم زیبینیسا جورابیکوا دهقانزن 56 ساله تاجیک ساکین ناحیه وحدت است که میگوید خانواده‌اش از 18 نفر عبارت است و یگانه منبع درآمد و واسطه تامین آیله‌اش زمینی نزد حولیگی‌اش میباشد و میگوید سلامتی و محتاج نبودن اساس و مایه خوشبختی انسان است و با آنچه خدا داده است شکر میکند.
اما هر سال حاصلی با زحمت میان شکن به دست آورده‌اش را نمی‌تواند در بازار خودش به نرخ موافق‌تری بفروشد یا میان روان عادل و به انصاف در مبین باشند که در این کار برایش کمک کنند و مجبور است که حاصل زمینش را با نرخ خیلی ارزان به سوداگر بازار بدهد. با این زنی زحمتکشی دیهاتی همکارم سفرگل عالمی واخورده و این گونه همصحبت شده است.
این سال باد و هوا هم خوب آمد برای زمین داری. شما چقدر زمین دارید؟
80 صدیق زمین داریم. خیمه 80 صدیق 3 تن گندم گرفتیم.
همه گندمه که گرفته تا یک سال به خانواده تا میرسه.
دیوتی در 4 اویله داریم. 4 اویله ما دیوتی میکنم. با این کهش بگو. های کهش خیلی 5-6 در این کمازو پر کردیم. اوازیم خرده کردیم. گو داریم مول داریم. هر اویله ما نمی پرزنده بخلیش گو دار مول داره. شده تامینیم هم مثلا ایمی او اگراد من تامینیم یکی خو این میوگی خیلی همون در نمیرسه پل من بوام تا خیلی بچه هم رسیدن بو کار میکنن در تنگرال میکنن ساعت برشتی گرد.
شما خطان مثلا چی کار میکنه در زمین؟ کاری
ما اول ما کالخوز چی بدیم؟ کالخوز در میستر میستر میر اومدیم میزدیم پخته میکردیم پخته میچینیم تو دو تو سی تونه پخته میچینیم اویلوی خیلی اویلو همون میچینیم تو و زمین میگیدیم جای همون تو ما زمین میگیدیم میکنیم پلی همون مهنه مونده زمین او اگراد میکنیم این اکر با موش میکنیم لوبی میکنیم این لوبی موش مونه میگیریم با زیوتی با خاکی کمونش نمیفروشیم جو مونه با خدا میکنیم.
شما همه محصولاتی که از زمین میگیرید خطان بازار میبرارید یا که به سوداگر؟
همه سوداگر هم ایتیم خب من بازار نمیشه همه سوال این مثالی بچه هم بازار دشته موش داده میشه این از خوزر های سمشید کو ما موش دونیم سیمی سیسیمی فروختیم بخدا خیبیت تون موش
یعنی ضرر میکنید
این همه موش ولی این همه وقتی سیزون ده دست ماشید های است ماشید لوبی پان سومون یم چی لوبی سفیده که اوردم دست خواست سیسیمی دودو بر رفتو
یعنی سوداگر ها میرون از خانه های شما میگیرن ارزان
خومون خب میرون پیشکش میتیم میگن با یکی میبیرن که او موش ما بچم با چی از او با دست میرید موش با دست میدروید او رو میاریم گلگو میکنیم نه تراکتر های موشین های خواهد موشین داریم موشین زلده برمزگره او رو گلگو میکنیم او بچه رو با شوخی میکنه او سو میکنه او رو با باد میکنیم با ونتیلاتر کتی ونتیلاتر با میره اون ونتیلاتر میخاریم پل میکنیم خواهی بایا چی او رو میاریم با باد میکنیم او رو میشویم او رو با زمین دتونت میکنیم او رو یادونه اینه خیلی درشت سیاهک دار او سیاهکی او رو میچنیم که همه خریدار بخاره گفتن
چقدر کاری وزنین همش به گردن زنها است
اصلا اویلوی مون همون خیلی ما خواهی میکنیم با یک کمپیر قیسنگل دارم او رو میشنیم که حتی بچیم
به همون قدر مشکل کار کلای همون موشه سه سوم همه گیم
سه؟ یک نیم سوم هم مجبور شیم میفروشیم یک سوم هم فروخته خواهد سالای پیر
اگر میبره در بازار
چکاری؟ بچه ها که شای سوم چور سوم پان سوم یکی همی سال موش قیمت شید با خودم با آخران با زمینم دکی نرسید با 10 کلو شای سی پنجو تینی خریدو
خریده با کاریدو؟
کاریدو داشتم یک 40 کلو داشتم با نرسید با 10 کلو دیگه با خرید بود موندگیش جگوری
تقریبا مثلا هر سال از همون زمینتون چقدر درآمد به دست میارید؟
اینکه ما با پل میتیم 2000 دیگر با پل زمین من یک هکتر 2000 دیگر میتیم کلخوسته همه قپل میتیم یک هکتر 2000 سومون میتیم توجیکی همه خمون بخمون آخه تامین میشیم نمیفروشیم میتیم فروختن همه موشه اینا لوبی رو میفروشیم دیگه یه علفی بای گو میخره ایو گو شیر میکنیم دوغ میکنیم بسته میکنیم های بیروغنی زرده بیچی چی نمیونیم خمون بخمون تامین همه خیلی دستت که بود جمعه تنجان صحت باشه وقت خوش باشه سلامتی نغز باشه یکم در جهان چی بسته سلامتی بچه وزی پوچه همون چلوخ شده یک میلو تیم خیلی از زمینه من شخص رفتم ولی میلو تو مک کم کم اینه با اگراتوی بایی شخصی اینه زمین های پیش حوالی من 5 سو دیخه 12 سو دیخه یا بچه هم 8 داره خدوم 10 دارم بایی بچه دیگم نخته داره همو دا با کلنا رو فرمان میتون که بلو تی خبو کنیم بخیرین لازتی دیکتون چیزیتون
شکر هم دهن دلیش که نمیریم
سد برشدی پرنی محتاج نمیشه گردکل نمیشه مثل بچه های اوسط ده تنگی اوهای خوری میکشن زوری میکشن رسیه ده کور میکنیم بعد ده تنگی بیوه خیلی بچه های خوندگی نه حالی دیپلوم دارن نیست جوی کور اما چون بیر بند کور میکنم سد برشگری پروردگار بنده را هست کده بیرس خنصیب هست نکده خدای دارم شکری خدای اولو تولو کمی زمین دوریمو
گفتگوی همکارم سفرگلی عالمی بود با زن کشاور ساکن ناحیه وحدت زیبنسا جورابکوی 56 ساله.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.cg.
به احتمال زیاد به زودی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در خاروق مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان به کار شروع خواهد کرد. مدت زیاد است که چه مقامات محلی دولت و چه سازمان های غیر دولتی خواستار تاسیس یک دفتر منطقه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در این موضع‌اند.
از اوج این تلاش ها و احتمالی پذیرفته شدن این پیشنهاد خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت بدخشان میرزا جلالی شاه جمال گزارش می دهد.
رهبر دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان ایوار ویکی تاسیس نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا را در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان مایم می شمارد. ایوار ویکی در این باره در محفل همکاری اجتماعی در موضوع مهاجرت مهنتی پیش آمد و مشکلی که در خاورو برگزار شد اظهار نظر کرد. رهبر دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در پاسخ به نگرانی از فعالیت نکردن نمایندگی این سازمان بانفوذ در خاورو گفت که گسترش یافتن برنامه های سازمان در منطقه ضرورت تاسیس بخش سازمان امنیت و همکاری اروپا را در مرکز ولایت بدخشان به وجود آورده است. این هم در حالی است که هنوز چند سال قبل مقامات ولایت بدخشان تا یک نامه رسمی به دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان خواستار تاسیس نمایندگی این سازمان در خاورو گردید. اما به فکر نورالله سعیدوف کتب امانگساز شروع جمعیتی تاجیکستان و در مورد تاسیس نمایندگی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در خاورو از جانب حکومت مرکزی مشکلاتی را نمی بیند و با درخواست مقامات و مردم نمایندگی می تواند تاسیس یابد.
در این زمان حاضر مسئله مورد بررسی قرار دارد. این یکم بار یک اون پیشنهاد است که به طریق رسمی من یکم بار تو شنیدم که آنها مردم بدخشان می خواهند که باشد و این مسئله در پروتکل خود ثبت کنیم و برابر پیشنهاد بکنیم.
ایوار ویکی میگوید که در نخست سفر خود به بدخشان وای با رئیس ولایت قادر قاسم ملاقات کرده پس از شرکت در محفل به مرغوب می رود. در مرغوب روبر دفتر از ترمینال گمرکی مجهز با تجهیزات نفترین که برای بنیاد آن در مرز تاجیکستان و چین سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر از 900 هزار دلار اختصاص داده است دیده می کند.
У нас есть создание таможенного пункта Бургами, это большой проект, и тоже у нас есть несколько проектов в рамках трансграничного торговли.
سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بهترسازی شرایط تجارت در بازارهای مرزی بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان نیز سهم گذاشته است. با گفته رهبر اسوسیاسیون ملل اینتر بولمامد علی بخشوف، با کمک سازمان در سه بازار مرزی اتاقهای مشورت حقوقی برای صاحبکاران هر دو طرف مرز عمل میکنند. الان نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در خوجند، کویلو، قرغانتباه شهر توز عمل میکنند. محفل همکاری اجتماعی در خاورو با ابتکار شروع جمعیتی تاجیکستان در همجایگی با دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه برگزار گردیده مشکلی های مهاجرت مهنتی در آن مورد بررسی قرار گرفتند. میرزا جلال شاه جمال، خاورو.
امیدواری ها به تاسیس دفتر محلی سازمان امنیت و همکاری اروپا در خاورو مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان. با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح روز دوشنبه 19 یولی سال 2010 میلادی
نشر دومی برنامه خبری بامدادی ما پس از گزیده اخبار ویژه گفتارهای تئاتر در نزد میکروفون آیین مدارو و صدای هموطن آغاز خواهد یافت.
از پیشم رمیدی.